الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبيب إلهنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. روايتي رو مخوام براتون بخونم که احتمال میدم این روایت رو نشنیده باشید. منبع این روایت یعنی کتابی که نقل کرده یه تفسیر قرآن که در قرن 11 هجری در شهر استانبول ترکیه نوشته شده. نویسنده از نوشته‌هاش پیداست آدم عارف مسلکی بوده و بیشتر دنبال پیدا کردن یه سلسله حقایق یا کشف حقایق از قرآن و معارف الهیه بوده. تفسیرش 10 جلد 5000 صفحه هست. با 3 زبان هم این تفسیر رو نوشته: عربی، فارسی، ترکی اسلامبولی. حتما تو فکرش بوده که بگذار 3 ملت راحت از این تفسیر استفاده کنن. خودم که اهل ترکیم، کسانی که زبان ترکی استانبولی دارن اونا بهره ببرن، مردمی هم که عرب زبانن اونا هم بهره ببرن، مردمی که فارسی زبانن اونا هم بهره ببرن. و چقدر خوب آدم یه موجودی باشه که بهره دهیش فقط محدود به خودش و به زن و بچهش نباشه، یعنی به گونه خودشو قرار بده که به قول قدیمی ها دوست و دشمن از او بهره‌مند بشن. دشمن چگونه بهره‌مند بشه؟ دشمن که دشمنه، ولی به ما یاد داده اسلام که برای بهره‌مند شدن دشمن بخیل نباش. و بعد یه جمله داره قرآن خیلی مهمه، می‌فرماید رفتارت، کردارت، زبانت، پولت، برخوردت، اینا همه از آیه استفاده میشه، به گونه ای باشه که بعد مدتی این دشمن تو این انسان از آب درآد، که انه ولیون حمیم، به شدت با تو رابطه دوستی برقرار بکنه و عاشق بشه. پدر من میگفتش که من حج واجب رفته بودم با یه کاروان، میگفت این تلفن‌های همراه اختراع نشده بود، باید مکه مدینه یا زائر میرفت تو اداره تلفن خونه مکه یا مدینه تلفن میکرد. کم کم در مکه و مدینه یه تلفنایی رو 10 تا 20 تا توی محفظه گذاشته بودن، باید پول مینداختن تو اون تلفن که بشه ایرانو گرفت. میگفت یه زائر داشتیم تو کاروانمون که 120 نفر بودیم، 2 طبقه ساختمون خانوما بودن، 2 طبقه ساختمونم آقایون بودن. ایشون با صاحب هتل که یه عرب مکه‌ای بود تماس گرفت، گفتش که میتونی یه خط تلفن آزاد به من بدی؟ گفت بله میتونم. گفت برای اتاقم نمیخوام، میخوام توی حال یه دونه میز بذارم، تلفنی که به هم میدی بذارم روی اون میز. گفت همین امرو برات انجام میدم و یه خط وصل میکنم. تلفن وصل شد، ایشون هم تو جلسه که همه کاروانا جلسه داشتن، روحانی کاروان مسائل حج رو برای مردم میگفت یا موعظه میکرد یا نصیحت میکرد، تمام زن و مرد توی سالن اجتماعات جمع بودن. گو بلند شد، گو هر کی هر چند تا تلفن به خانوادش میخواد بزنه که پولم نده، چون من اینجا یه کاری کردم که پول تلفنو من بدم، به حساب خانوادتون در ایران ریخته نشه. 24 ساعته تا مکه‌ایم، هر کی میخواد به خانوادهش تلفن کنه بیاد تلفن بزن. خب این 120 را که نمیشناخت، زنشون مردشون تا مکه بودن، هر کی لازم بود تلفن میکرد، 2 تا 3 تا 4 تا، خودش نمیومد بیشینه ببینه زائر چند تا تلفن زده. گفت مدینه هم که رفتیم همین کار رو در مدینه انجام داد. اینو میگن ریزش خیر برای همه. اوبیموش کارمندم هتل داشت، هتل که نه، اون ساختمون محل اسکان حجاج، یمنی بودن، آفریقایی بودن، خیلی با محبت به اونا میگفت تو هم اگه میخوای به کشور تلفن کنی بیا همین تلفن کن. و بعد که میخواستیم از مکه بریم به صاحبخونه میگفت از تلفن خونه بپرس پول تلفن این 15 روزه چقدر شده، پولشو میداد، کاروان میومد بیرون. ما تو همین کشور افرادی رو داشتیم که بیشتر تقریبا کارشون در شهرهای دور، در دهاتهای دور پیداست. مالو تهرون که نمی شده، می اومدن از این ده به اون ده، از این بخش به اون بخش درخت میوه می کاشتن. جایی که می شد این درختام آب پاش بره، بیشترم یه درختی می کاشتن که حالا امرو میوهش گرونه، تبدیلش میکنن به توت خشک. خب حالا اونایی که قند دارن میخرن، اونایی که تنقلات دوست دارن میخرن. یه مرتبه 1000 تا درخت با دست خودش دو طرف جاده میکاشت. این درختام عمرش خیلی طولانیه، میسپرد به خانوادهش مواظب باشین اگه یه دونه درخت خوش شد بلا فاصله سر جاش بکارید. حالا این آدم کاروانا رو که نمیشناخت، تردد کنندگان رو که نمیشناخت، ولی میدونست از این جاده در طول سال 7000 نفر با شتر، با اسب، با قاطر، با الاغ، ماشین نبود اون وقت، رفت و آمد دارن، پیادشن و چادر شب رخت خواب و بغل جوی آب زیر سایه درخت پهن بکنن، بخوابن، استراحت بکنن، در فصلش هم هرچی دلشون میخواد از میوه درخت بیچینن با خودشون ببرن. چند سال پیش من با ماشین از یه شهر استان فارس میخواستم برم یه شهری دیگه که فاصله اون شهر مبدأ تا شهر مقصد حدود 700 کیلومتر بود. تابستونم بود، گرمام شدید بود. از مبدأ که در اومدیم یه 20 کیلومتر که از شهر دور شدیم تا به اون شهر بعدی که مقصد بود رسیدیم 3-4 نفر بودیم. تمام این 700 کیلومتر کبیر بود. من یه دونه درخت پیدا نمی شد، درخت بار نمی اومد. اما از اون 20 کیلومتری که از شهر اصلی ما دور شدیم تا تا رسیدن به مقصد من دیدم راست و چپ بیابون یه جاهای گنبد داره، گنبدهای خیلی تمیز و محکم، ولی سطح دایره گنبد کف زمینه، نه اینکه پایه داشته باشه، گنبد رو پایه زده باشن. به اون دوستی که داشت ما رو می برد به شهرشون گفتم که اینا چیه؟ گفت تمام اینا تا برسیم به مقصد برکس، به زبون خودشون. یعنی قدیمی ها می گفت اومدن این 700 کیلومتر رو که منطقه گرمه، آتیشیه، آب انبارای بسیار بزرگی در آوردن. حالا اون وقتا که سیمان نبوده، با اجناس اون زمان اینا رو کاملا نفوذ آب رو به زمین گرفتن، آب یه قطرش هم نمیره. با بهار، پاییز، زمستان که بارون زیادی میاد، گو بیرون رو نگاه کنید، هر کدوم این گنبدها 3 تا 4 تا جوی ازش کشیده شده تا 50 متری. بارون که میاد اونجا گفت منطقه برفخیز نیست، این آب باران از این جویها حرکت میکنه، از چند طرف زیر گنبد میریزه تو اون آب انبار. مسافرا از 500-600 سال پیش برای رفتن در این جاده دغدغه نداشتن، چون هم میتونستن آب بردارن خودشونو بشورن یه دمتون برتر، هم آب شیرین باران بود و هر کاروانی هم کنار یه دونه از این برکه ها پیاده میشد آب میخورد و چایی درست میکرد و غذا میخورد، میگفت خدا پدر مادر تو و جد و آباد تو بیامرزه. یعنی اسلام علاقه داره هر مردی، هر جوانی، هر پیرزنی، هم هر خانوم میانسالی، هم دختر خانومی با آبروش، با پولش، با فکرش، با اخلاقش برای همه مردم منفعت داشته باشه. خیلی بد آدم درخت خشک باشه، خیلی. یه بیت مال صابر همدانیه که در ضمن یه غزل این بیتو گفته: کسی در سایه لطفت نیاسود، به عالم کار دیواری نکرد. باز دیوار یه سایه داره، اونایی که گرمشون میشه میان میشینن، از غرم گرما محفوظ میمونن. خیلی خوبه انسان شجره و درخت پرثمری باشه که قرآن میگه زمانم باهاش نیست. یعنی این 4 فصل با این آدم با برکت نیستش که یه فصلش میوه بده 3 تا فصل دیگرش هم تعطیل باشه وجودش. خداوند میفرماید تو اتی اوکلها کلهین، تا زنده است ازش محبت میباره، خیر میباره، خوبی میباره، تا زنده است. خیلی هم وقتی از دنیا میرن خودشون میرن، ولی خیرایی که خودشون باقی گذاشتن میمونه و ای به مردم خیر میده، و این خیری که به مردم میده به وسیله پروردگار در عالم برزخ به اونی که از دنیا رفته و صاحب این خیر بوده میرسه. جنوب شرقی ایران، 10 شب دعوت داشتم منبر، شهر مفصلیه، شهر آبادیه، خیلی مردم نرم خو و گرمی داره. اونی که منو دعوت کرده بود، خب شبا بعد منبر با ماشینش منو میبرد خونه، تو اون خونهی که خودشم بود. یه شب یه خیابونی پیچید، من دیدم که تو این منطقه کویری، حالا وسط شهر، یه باقی بالای 20,000 متره با یه ساختمون 2 طبقه. ساختمونم معماری قدیمی بودش. من به صابخونه که پشت فرمون بود گفتم اینجا چیه؟ مالک خصوصی داره؟ دولتیه؟ نهادیه؟ چیه؟ گفت بریم خونه برات بگم. بالا که پشت فرمونم اومدیم خونه. بعضی از انسان‌ها چقدر مفیدن، و بعضی ها مثل درخت خوش 50-60 سال سر پای خودشونن، بعدم میفتن میمیرن، هیچی به هیچی. نه اون وقتی که زنده بود خیری داشت، نه حالا که مرده خیلی داره. خیلی ها مردن و خیر دارن، یکیش همین. گفتش که بازار شهرمونو دیدی؟ گفتم کاملا، از سر بازار تا ته بازار رو رفتم دیدم. گفت دهنه بازار کجاست؟ گفتم یه میدون خیلی بزرگ که این میدون تقریبا 2-3 برابر میدان قبلی امام حسین بود که هنوز زیرگذر نخورده بود. یه میدون بزرگ باحال که با دیوار بسته بودنش، و دیواری که چیده بودن حدود 0.5 متر برای همه چشمه های دیوار تاخچه درست کرده بودن. یعنی 1 متری دیوار اومده بالا، بعد رفته تو 1.5 متر، بعد دیوار رو بردن بالا و مقرنس زدن. خود دیوارم دیوار قشنگیه تو اون شهر. گفتش که من یادمه بچه بودم، او میگفت که بازار ما اول اذان مغرب و عشا بسته می شد. کل مردم یه زندگی خیلی خوبی داشتن. غروب، نماز مغرب و عشا، خونه، مختصری شام، خواب. یه ساعت مونده به نماز صبحم یه خوابشون نمی برد، بیدار می شدن 11 رکعت نماز به عشق معشوق می خوندن و کلی گریه می کردن و ناله می زدن و توبه می کردن و عذرخواهی می کردن، هیچ کدومشون هم یه دونه از گناهانی که ما مرتکب شدیم مرتکب نشده بود. اذان صبح می شد، نماز صبحشون رو می خوندن، چایی و نونشون رو می خوردن، طبق فرمایش پیغمبر دنبال روزی بکروف رزق صبح زود می رفتن بیرون. و صبح زود که می رفتن بیرون، هر کی مغازش رو زودتر با می کرد، مشتری ها زودتر می اومدن پیشش، فروش خوبی هم می کرد. گفت اوائل زمستون بود، یعنی تازه سرمای کبیری داشت شروع می شد. یه دونه از این بازاری ها از دهنه بازار میاد بیرون، مسیرش از این میدان میگذشت، باید کل عرض میدان رو میرفت از دروازه میدون میرفت بیرون و میرفت خونش. اون شب همه دیرتر مغازش بسته شد، مثلا نه اذان تموم شده بود، نماز مغرب و عشا تموم شده بود، نه کسی تو بازار بود نه کسی در این میدان. وقتی وارد میدان میشه چراغم نبود، برق نبود، هوا گرگومیش بود. دیدش که روی یه دونه از این سکوها یه بچه 8-9 ساله دوتا زانوشو بغل گرفته و به یه شکلی داره خودشو از سرما و این سوز نیگر میداره، ولی داره میلرزه. یه جمله بگم و ادامه بدم داستان. پیغمبر میفرماد مردم بی تفاوت از رحمت خدا محروم. نسبت به هیچی نباید بی تفاوت، هیچ، ما همه هم خونیم، هم رگ و پییم، هم روحیم، هم دینیم، رشته وجودی همه ما به یه زن و شوهر برمیگرده، آدم و حوا. ولی چقدر مگه در این دنیا برادری و خواهری مراعات میشه؟ چقدر؟ یعنی همین حقیقت و همین که ماها از یه پدر مادریم، برادر انسانی هستیم، خواهر انسانی هستیم، همینو اگه صدام فهمیده بود ما نزدیک 300,000 کشته و تخریب این همه کارخونه نداشت. همینا الان اگر ترام بفهمه دیگه نمیذاره اسلحه رو به کسی گرفته بشه، چون دغدغه پیدا میکنه، میگه برادرمو نکش، خواهرمو نکش. اما مغز پر از فرهنگ ابلیسیه که قلب رو از مهربانی تخلیه کرده، گزارش میذارن رو میزش که امرو افغانستان 5,000 تا رو کشتیم، امرو عراق 10,000 تا رو کشتیم، امرو اینایی که به نام داعش ساختی در 2 ساعت توی پادگان 3,000 سرباز و افسر رو نشوندن و از پشت سر همه رو با 4 تا 5 تا 6 تا تیر کشتن. اگه همینو حالیش می شد این جنس دوپا، همین. به یه روایت دارن پیغمبر میفرماین شما مردم نسبت به آدم و حوا مساوی هستید، همه تون یکی هستید، بین خود احساس بیگانگی نکنید. گفت این مغازه‌دار میره جلو. عزیز دلم، خیلی هوا سرده. بچه میگه آره سرده. 9 سالش بود 8 سالش بود. خونت کجاست؟ خونه ندارم. بابات کیه؟ مرده. مادرت کیه؟ با یه مردی ازدواج کرده که با مادرم شرط کرده بچه‌ت نباید بیاد پیش ما. من شبا میام اینجا میخوابم. یه لقمه نونی اگه دور بندازن مردم همونو میخورم و از آیندم هیچ خبری ندارم که چه بلاهای سر من خواهد اومد. کسی رو ندارم. میگه بلند شو دنبال من بیا. میبردش خونه. به خانومش میگه که احترام یتیم واجبه، مراعات یتیم واجبه. پروردگار حدود 23 بار در قرآن مجید سفارش یتیمو کرد. به خانومش گفت این یکی از بچه های من و تو، اینم داداش بچه های ما، داداش دخترای ما، اونم زیاد بچه دار نبوده. بهش میگه من باباتم، این خانوم مادرته، این اتاقم جداگانه اتاق خودته، جداگانه، این رخت خواب، این فرش، اینم لباس، این مال خودت. حالا این آدم پول خوبی جمع کرده بود، میاد این باغ 20,000 متری رو میخره، میشه ملکش. این ساختمونی که میدیدی 2 طبقه است، هر طبقه 400-500 متر مساحت داره. تو این 2 طبقه کلاس بندی میکنه، تمیزش میکنه، یه تعداد آدم باسواد و استخدام میکنه. میگه کاری با هاتون ندارم، بیاین از 7 صبح تا 2 درس بدیم. و بعد میچرخه تو مسجد ها، در خونه ها، در به در دنبال یتیم. حدود 60-70 تا یتیمی که به کل بی سرست بی سرپرست بود، اینا رو پیدا میکنه، میاره تو این کلاس ها، اینجا براشون خوابگاه درست میکنه، بهترین رخت خواب، بهترین تخت خواب، بهترین آشپزخونه. صبحونه این 50-60 رو میده، نهارشون رو میده، شامشون رو میده. اون زمان در کل ایران مدرسه تا کلاس 6 بوده. البته کلاس 6 همیام با سوادتر از یه لیسانسه الان بودن. من بچه بودم مدرسه خودمون کلیله و دمنه درس میدادم، فرائد الادب درس میدادن، اخلاق ناصری درس میدادن، اوصاف الاشراف درس میدادن، الان دیپلمای ما انشای این کتابا رو بلدی بخونه، یعنی دادم بهشون و گفتم این نصف صفحه رو برای من بخون، نصف صفحه هفتش خط 40 غلط داشته تو خوندن. با 6 کلاس میرزا تقی‌خان امیر کبیر درست میشد تو مملکت، قائم مقام فراهانی درست میشد تو مملکت. حالا بچه یتیما این 6 کلاس رو خوندن، 60-70 تا بسیار باسواد شدن، وارد بازار کارشون کرد. همین آقا گفت تا زنده بود دوره به دوره یتیم گرفت و این یتیمایی هم که تحصیلشون تموم شد و رفتن وارد بازار کار شدن، حالا شدن 20 ساله 22 ساله، میان پیش این مرد دست و پاشو میبوسن، میگن یه گوشه یه کار این مدرسه ایتامو به مام بدین. تحصیل کرده فارغ التحصیل که ما بیایم جارو کنیم، پارو کنیم، لباس بچه‌ها رو بشوریم، کفشاشون رو تمیز بکنیم، بعدم میمیره و اینجا از او میمونه، ورثه او هم کار پدر رو دنبال میکنن و هنوزم داره کار میکنه. 150 ساله. و شما حساب کن یه کسی مرده 150 ساله یه کارخونه آدمسازی درست کرده، چقدر تو این 150 سال درس خوندن، دین یاد گرفتن، نماز یاد گرفتن، قرآن یاد گرفتن و چقدرشون اهل خیر شدن و حالا چی نصیب اولیه میشه. اینجا رو دیگه قرآن میگه پاداششون رو نمیتونید حساب بکنید، نه نمیشه حساب کرد. میدونید چرا؟ از زمان آدم تا وقتی شیپور قیامت زده بشه که دیگه خدا بنا نداره حیوانی، پرندی، ماهی، آدمی خلق بکنه، پرونده آفرینش در کره زمین داره بسته میشه، درست؟ احدی الان در کره زمین شماره مرد و زن آفریده شده رو نداره. ما الان میگن کره زمین 8 میلیارد جمعیت داره و شما به تناسب جمعیت برگرد، برو عقب، برو عقب تا زمان آدم. از حالا تا صبح قیامت خدا چقدر میسازه نمیدونیم. این مرد که اول یه دونه یتیم آورد احیا کرد، یعنی اگه نمی آورد تو سرمایه اون شب شاید میمرد، و بعد از این بچه دوره به دوره 80-90 یتیم آورد، فکرشونو، روحشونو، روانشونو و مادیتشونو احیا کرد. هر کدوم برای خودشون کسی شدن. حالا این آیه رو گوش بدین، و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اگر کسی یه نفر رو احیا کنه، احیای فکری، قلبی، روحی، اخلاقی، جسمی، یعنی یکی افتاده داری میمیره، نسخه نمیتونه بپیچه، پولم نداره، نونم نداره، یه نفر میاد میبرتش بیمارستان، به دکترهای بیمارستان میگه هرچی میخواین میدم، نذارین این بمیره و نمیمیره، سالم سالم میشه میاد بیرون. پروردگار میفرماید ثواب احیا کردن یه نفر، تو آیه میگه من احیاها نه احیاهم، نه ثواب احیا کردن یک نفر در پیشگاه من برای این احیا کننده مساوی با احیای هر چی انسان که خلق کردم. میشه پاداشو ارزیابی کرد؟ نه، ارزیابیش کار پروردگاره، که حالا شما من یه نفر رو احیا کردیم. امام صادق در ذیل این آیه مطلب خیلی جالبی دارن، می فرماین احیا فقط احیای بدن نیست، که حالا یه کسی تو دریا داره غرق میشه، شما هم شنو بلدی، بپری تو دریا بگیریش بیاریش دم ساحل، آبای اضافه رو از دهنش یه کاری بکنی برزی بیرون. این یه احیاست. یه احیای دیگه این که یا یه نفر داره گمراه میشه یا گمراه شده و شما میای با محبت با بزرگواری میشونینش، از خدا حرف میزنید، از پیغمبر حرف میزنید، از زهرای مرضیه حرف میزنید، از قرآن حرف میزنید، با محبت هم حرف میزنید، یه مرتبه انگار چرتش پاره میشه، میگه من اشتباه کردم یا منو به اشتباه انداختن، هدایت شد. امام ششم می‌فرماید هدایت یک گمراه پاداشش مساوی هدایت کردن کل انسان‌هایی که خدا آفریده. اصلا تو کره زمین شما تجارتی سودمندتر از این خبر دارید؟ نمیشه خبر گرفت ابدا. خب حالا اون روایت رو بخونم که یا بیشترتون نشنیدین یا نه همه تون نشنیدین. البته این روایت شرح خیلی مهمی داره با خواست پروردگار، فردا شب شرحشو میگم. این روایت نیم خط، یکی از زیباترین روایاتیه که من تو 60 سال ارتباط داشتن با کتاب دیدم. نصف خط، الانسان بنیان الله، انسان ساختمان خداست، ملعون من هدم بنیانه، به کل از رحمت خدا دوره کسی که این ساختمون رو تخریب بکنه. حالا یا کسی خودش ساختمان انسانیتش رو تخریب کنه، نه یا یکی از را برسه مثل لنین و استالین و کارل مارکس و آتیلا و نرون و هیتلر و معاویه و بنی عباس، اونا ساختمونو تخریب بکنن که از این تخریب شده یه حیوان بیشتر نمونه که فقط بخوره لذت ببره، خسته شد بخوابه، بعد 90 سالم بیمیره. حفظتون شد. الانسان بنیان الله، بنیان یعنی ساختمون، یک کلمه. ملعونون من هدم بنیانه، از رحمت خدا دوره کسی که ساختمان خدا ساخته رو تخریب کنه. خیلی نکته عجیبی در این روایته که ساختمون وجود تو رو بابات نساخته، مادرت نساخته، این مواد غذایی نساخته، اینا همه ابزار دست اراده خدان. او با به کار گرفتن پدرت، مادرت، میوه‌ها، حبوبات، آب، نون تو رو ساخته. خب حالا که تو رو از نظر بشری ساخت، کار ساخت و ساز انسانی رو داده دست خودت. خودم هم ساختمان بشری تو ساختم و این ساختمان زینتش، در و پنجرش، لوستراش، چراغاش، نبوت انبیا و امامت امامان. کسی که این ساختمونو که حالا تموم شده بنیانش، باید زیور بهش بدن، آراستگی بهش بدن، آرایش بهش بدن، بیاد خرابش کنه، طرفو بیدین کنه، بیهجاب کنه، تشویق کنه عرق بخور، ربا بخور، حرام بخور، نه ترس بزن تو گوش مردم. اینا همه تخریب انسانیت این ساختمانه. الانسان بنیان الله ملعون من هدم بنیانه. حرفم تمام. بعضی روزهاری که میخوام براتون بخونم، تهرون یا شهرستان، واقعا دلم خیلی میسوزه، یعنی فشار میاد بهم که بگم، ولی بالاخره باید بدونید که چه بلاهای سنگینی سر اهل بیت اومده. شما یه مصیبتی دیدی و یه گوشه بیشینین گریه کنین، این گریه ظلمه، این گریه معصیته. گریه که ریشه در عاطفه داره، ریشه در رقت قلب داره. باید بیان جلو گریه کنو بگیرین، داد بزنین، شکایت کنین. صدیقه کبرا داغ دیده، یعنی پدری رو از دست داده که در عالم بی‌نمونه است، تکه. خوب نشسته تو خونه خودش داره از فراق بابا گریه میکنه. این گریه طبیعی رو هم این ساختمان‌های خراب شده بی‌دین تحمل نیوردن، اومدن در خانه در زدن. امیرالمومنین اومد دم در، خیلی با بی‌ادبی به زنت بگو یا شب گریه کنه یا روز گریه کنه، ما از دستش استراحت نداریم. شنید از فرد و صبح دست حسن و حسینشو گرفت، با اون پهلوی شکسته، با اون بازوی ورم کرده. میدونید اونایی که مدینه رفتن چه فاصله ای رو میگن؟ از در خونش که حالا افتاده تو مسجد پیغمبر تا احد پیاده میرفت، بیشترش بیابون بود. از وقتی که از شهر جدا میشد گریه میکرد تا برسه سر قبر عموش. تا کی؟ تا وقتی که افتاده تو بستر دیگه نمیتونه بلند شه. برادران و خواهران، چقدر بلا سر این خانومی که 18 سالش بود اوبرده بودن که نمیتونست بلند شه. یه 5-6 تا زن اومدن دیدنش که شنیدید، ازش خواستن یه کاری براتون انجام بدیم، فرمود من کاری ندارم. حالا دلتون میخواد کاری بکنید زیر بغل منو بگیرید. خیلی دلم برو بابام تنگ شده، منو تا کنار قبر بابام ببرید. زیر بغلشو گرفتم، نصف راه رو که اومد نشست، نمیتونست راه بره، گریه کرد. دوباره زیر بغلشو گرفتن، اووردنش تو حرم، تا چشمش به قبر باباش افتاد، با همه وجود خودشو انداخ روی قبر پیغمبر. چقدر ناله کرد که خانوما دیگه بیتاقت شدن، زیر بغلشو گرفتن برش گردوندن. خب این یه بار بود که یه زن افتاد رو قبر پیغمبر. سالیانی گذشت، یه خانوم دیگه از در حرم که وارد شد چنان ناله زد که تمام مرد و زن به گریه افتادن. اومد کنار قبر، دیدن مثل سیل داره عشق میریزه و گره یه بخچه رو داره وا میکنه. دیدن یه پیراهنی رو از تو بخچه در آورد، پیراهن خونالوده، سوراخ سوراخه. پیراهن رو انداخت رو قبر پیغمبر، صدا زد یا رسول الله این پیراهن حسینته. یا رسول الله اگه تو این حرم نامحرم نبود لباسامو در می آوردم تا ببینی که بدنم یک جای سالم نداره، انقدر ما رو با کعب نیزه و تازیانه زدن.